ماء معین، مجموع سخنرانی های استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی پیرامون امام عصر علیه السلام. موضوع سخنرانی بررسی علت غیبت امام عصر علیه السلام، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجباد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين. السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي، سلام مخلص لك في الولاية، وأشهد أنك الإمام المهدي قولا وفعلا، وأنت تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا، فأجل الله فرجك وقرب زمانك وكسر أنصارك وأعوانك وأنجز لك ما وعدك وهو أصدق القائلين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. قيل لإمام الباقر عليه الصلاة والسلام: متى يكون فرجكم يا ابن رسول الله؟ قال الإمام عليه السلام: هيهات 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 ثلاث مرات لا يكون فرجنا حتى تغربلوا ثم تغربلن غربله. ضمن عرض تبریک به پیشگاه مقدس مولایمون امام عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و همه شیعیان و دلباختگان و عاشقان ظهور اون حضرت و همچنین شما عزیزان از برادران و خواهران و امید توفیق درک زمان ظهور اون حضرت با الهام از این حدیث امام باقر علیه السلام به مناسبت امشب این مطلب رو مطرح میکنم که از مسلمات همه ادیان و به خصوص اسلام و علل خصوص تشیع این است که منجی بشریت، مصلح کل، اون بقیه همه انبیا و اولیا که به تعبیر قرآن بقیت الله نامیده می شود ظهور خواهد کرد و جهان را پر از عدل و داد خواهد نمود، آرمان و آرزوی همه انبیا، همه اولیا، همه بشر دوستان و حق جویان را تحقق خواهد بخشید. این از مسلمات که شکی در اون نیست. حتی مسلم بودن این مسئله تا اون حد که اگر کسی منکر این اصل شد یا اعتقادش نسبت به این امر سست بود، از نظر دینی تا مرز کفر پیش می رود، یعنی منکر یک اصل قطعی و ضروری دینی شده است، چون جای شبهه‌ای نداره. این رو یک بحثی. اما مطلب من چیه؟ اگر یه همچو امر مسلم و قطعی و ضروری داریم از زمان پیغمبر اسلام تا کنون 1400 سال، از زمان خود امام عصر علیه السلام تا کنون نزدیک 1200 سال، چیزی کمتر طول کشیده، این که ظهور تحقق نیافته، این فرج که حاصل نشده. چیه قضیه؟ یک، نعوذ بالله دروغ است، این که از مسلماته، از قطعیاته. انقدر نوشتن، گفتن، تفسیر آیات، روایات معصومین، هم شما میدونید هم من، الحمدلله اینجا همونقدر این بحث شده، نوارهاش هم موجوده، در جریانید، این آیات چی میگه، این روایات چی میگه، کتب اهل سنت چی گفته، حتی بزرگانی از علمای اهل سنت کتاب مستقل راجع به امام عصر علیه السلام نوشتن. این که تردیدی در اون نیست. چیه قضیه که این تحقق نیافته؟ در زمان خود ائمه هم این سوال میشد، که یکیش همین حدیثه که براتون خوندم، از امام باقر علیه السلام سوال شد، متى یکون فرجکم یبن رسول الله، فرج شما خانواده کی خواهد شد، فرزند رسول خدا. این سوال مطرح بوده. جوابهایی که نسبت به این سوال میدن، که برخی از جوابها گرچه از روایات برمیخیزه، ولی با کمال تأسف بد فهمیدن از روایات باعث شده است یه جوابهایی رو در این زمینه بدن که به نظر بنده با ادله‌ای که امشب از روایات عرض خواهم کرد، خود این نوع اعتقاد و این گونه جواب نسبت به این سوال از جمله عواملی خواهد بود که ظهور رو به تأخیر میندازه. یه بحث خیلی عجیبی ممکنه باشه. یعنی چی؟ مثلا به عنوان مثال عرض میکنم، عده‌ای میگوین فرج امام زمان علیه السلام، ظهور مهدی سلام الله علیه، فقط و فقط به اراده و مشیت پروردگار است، بدین گونه که هر وقت خدا خواست امام علیه السلام ظهور میکنن، اون هدف الهی رو در عالم پیاده می نماین و در روایات هم در رابطه با این اصل آمده است که کار فرج حضرت یک شبه اصلاح می شود. بله اینا تو روایات هست، ولی برداشتی که از این میشه، خدا بخواهد ظهور حضرت تحقق می یابد، کار حضرت هم یک شبه اصلاح میشه. حالا چه مردم بخوان چه نخوان، میگن در قرآن هم آیه داریم در این رابطه، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. توجه داشته باشید، مشرکون رو داشت انگشت گذاشتم، نمیگه ولو کره المؤمنون، اینو دقت داشته باشید، ولو کره المشرکون، بد برداشت کردن یکیش هم اینجاست. اگر آیه می فرمود هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المؤمنون، اون بحث درست بود. مؤمنین چه بخوان چه نخوان، خدا یه شب کار ظهور مهدی علیه السلام رو انجام میده، اصلاح میکنه، ظهورم با مشیت پروردگار تحقق میابه. بحثی که پارسال به مناسبت نیمه شعبان داشتم اگر یادتون بیاد این آیه رو مطرح کردم، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، بقیت الله برای شما خیره ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمنین باشید. این بحثی که پارسال کردم، اگه مؤمن باشید بقیت الله برای شما خیره، یعنی مؤمن نباشید بقیت الله خیر هست برای شما خیر نیست، که یادم این مثال رو زدم، گفتم آفتاب اثر بخشه، آفتاب فوائدی داره، آفتاب خیره، ولی اگر من پنجره اتاقم رو به گونه ای بستم، کرکره ها رو کشیدم، پرده رو انداختم و نگذاشتم نور آفتاب به اتاق من بیاد، اون آثاری که نور آفتاب در این اتاق باید ایجاد کنه برای من ایجاد نمیشه. آفتاب خیر است ولی برای منی که شرایط بهره‌مندی از آفتاب را فراهم نمی کنم خیر نیست، برکت نیست. در اونجا فرمود خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اینو داشته باشید تا با این آیه و روایات جواب پس چرا فرج تحقق نمییابد کدومش میتونه صحیح باشه و وظیفه ما را معلوم کنه بحث کنیم. پس یک، مگه قرآن نگفته هو الذی ارسل، خدا ارسال کرد لیظهره علی الدین کله، ظاهر میکنه همه جا را میگیره، ولو کره المشرکون، ولو مشرکون نخوان، تو پرانتز عرض کردم توجه داشته باشید، نفرموده کره المؤمنون، بلکه راجب مؤمن فرموده خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اینو داشته باشید تا برم جلو. خب اگر مشرکون نخواهند، خدا بخواهد، این دین آشکار می شود. روایت هم می فرماید کار فرج اون حضرت یک شبه اصلاح می شود. خب پس یک شبه اصلاح می شه، ما آماده باشیم نباشیم، ما مقدمه سازی بکنیم نکنیم، ما توجه به حضرت داشته باشیم نداشته باشیم، اون لحظه که حضرت خدا خواست حضرتش میارن و هیچ چیزی هم مانع نمیشه. این برداشت بسیار خطرناکه و غلط. چرا؟ حالا تا برداشت دوم و سوم از روایات عرض کنم. بله روایت فرموده اگر خدا بخواد یک شب کار اصلاح میشه، ولی اول با زبان قرآن آشنا بشیم. در قرآن کریم بهره‌مندی از توحید، نبوت، امامت، کلن ثمروری معنوی بر مبنای سنت الهی بر چه اساسیه؟ در قرآن دقت کنیم، همینه. طبق قرآن عرض میکنم، قرآن میگوید معنویت حقه، خدا حقه، انبیا حقن، ائمه حقن، ولی ثمروری حق، بهره‌مندی از حق، یک منوط به ایمان و عمل صالح. یعنی تمام معنویت با تمام ارزشی که داره بنده مؤمن نشم و عمل صالح انجام ندم، بهره‌ای برای من نداره. صریح قرآنه والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. ان الانسان لفی خسر، انسان عامه، الف و لام سرش در اومده، عام العام، جمع الجمع، ان اولش اومده، تأکید شدیده، یعنی بدون برو و بیا به صورت کامل. این انسان ها اگر الا رو در نظر نگیریم، به ایمان و عمل صالح نرسن بدبخت و بیچارن. خب خدا میخواد، ولی خدا میخواد ایمان بیارن، خدا میخواد عمل صالح انجام بدن تا بهره مند بشن. خب در رابطه با ظهور حضرت و تحقق آرمان ولایت اولیای الهی، مگه سنت خدا از این قاعده مستثناست؟ خدا بخواد یه شبه کار رو درست میکنه، بله درسته، ولی سنت خدا در درست کردن چگونه است؟ کالا میرسم بهش. اگر بگویید که آیه گفته ولو کره المشرکون، میگم بله، ولو کره المشرکون یعنی مؤمنین اگر در رکاب امام باشن مشرکین کاری نمیتونن بکنن. مگه روز قدیر اینو نگفت؟ معرفی ولایت و ولی الله برای چیست؟ برای تحقق اهداف نبی الله یا انبیاء الله. بگم ولی الله میخواد اهداف انبیاء الله رو تحقق ببخشه. روز اعلام این قضیه قدیر خمه، لذا در قدیر خم چرا در قبل از این آیه شریفه ای که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا رو فرمود، این قسمتی از آیه است. قسمت قبلش چی؟ همین آیه، نه آیه قبلی. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونی الیوم اکملت لکم دینکم. کفار مایوس شدن، از اونا نترسید. مثل این که ولو کره المشرکون، دیگه مشرک چه کار میتونه بکنه؟ دیگه کافر چه کار میتونه بکنه؟ کشتی به دست ناخدا سپرده شد، ناخدای کشتی داره کشتی رو هدایت میکنه. خلبان زبردست و زبده این هواپیما داره هواپیما رو هدایت میکنه. حالا اگر بخواد چهار تا مخالفم در گوشه و کنار هی نغمه مخالفت سر بدن، فلا تخشوهم، هیچ نترسید از اینا. اما وخشونه رو گفت از من بترسید. این از من بترسید یعنی چی؟ قبلا بحث شد، یعنی از سنت من بترسید. سنت من چیه؟ من یه سنت گذاشتم، وقتی نعمت به شما میدم، این سنت من، قرآن میگه لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگه کفران نعمت کردید گرفتار میشید. یعنی هر نعمتی که خدا، حالا من خیال میکنم کفران نعمت این هستا، خیال میکنم فقط اینه که میخوام بگم، یه مش نون ریخته پایین، آقا کفران نعمت بردارید ضایع نشه، بله این نباید کفران نعمت بشه، ولی بالاترین نعمت که خود قرآن روش انگشت گذاشته، اتممت علیکم نعمتی، نعمت ولی اللهه، نعمت خلیفت اللهه، نعمت حجت اللهه. کفران نعمت خلیفت الله چی میشه؟ کفران نعمت خلیفت الله محرومیت از خلیفت الله است. لذا اگر فرمود ولو کره المشرکون، مشرک و کافر قبول نداره ولی الله رو تا شاکر ولی الله باشه، ولی مؤمنی که ولی الله رو قبول داره اگر شاکر ولی الله نشد محروم از ولی الله است. غیبت محرومیت مؤمنین است از حضور ولی الله به جهت کفران نعمت خلافت الله. لذا این بیان غلطه. خب خدا هر وقت بخواد حضرت رو میفرسته. خب 1200 سال خدا نخواسته، نزدیک 1200 سال خدا نخواسته. چرا نخواسته؟ خدا بخیل، نعوذ بالله. بخل که از صفات رذیله است، صفت رذیله که در خدا نیست. خدا ارحم و راحمینه، مهربانترین مهربانان، پروردگار عالمه. میشه بخل ببرزه؟ نعوذ بالله، این که پذیرفته نیست. یا نعوذ بالله بگیم کار خدا قضا قورتکی دل بخواهیه، این 1200 سال نخواسته، یه دفعه یه صبح جمعه دل خدا گل میکنه همچنین خوشش، امرو میفرستم. این پس خدا رو ما نشناختیم، ما توحید رو نفهمیدیم. خدا میگیم نه، تا اون جمعه خدا مصلحت نمیدونست، یه جمعه ای از جمعه ها خدا مصلحت میدونه حضرت رو میفرسته. این مصلحت دانستن چرا اون جمعه شد، جمعه های قبل نشد؟ آیا خدای اون جمعه با خدای جمعه های قبل فرق کرده؟ خب این مصلحت رو میتونست اون موقع، اگر بگیم مصلحت رو بر اساس بحث های بعدی. خب این بحث های بعدی رو الان میگم. چرا فرج صورت نمیگیرد؟ بگیم خداوند نخواسته است. بگیم چرا خدا نمیخواد؟ چرا خدا نخواسته؟ خدا هر وقت بخواد نخواسته دیگه، میلشه. بگیم مگه خدا میلی قضا قورتکی غیر حکیمانه؟ حکیم میلش هم حکمت داره، حکیم خواستش هم حکمت داره، و خودش در آیات و روایاتی که معصومین بیان کردن مشخص کردن. لذا دوم و سوم و بعدی رو عرض میکنم، همه اینا روایت دارا، ولی همه با هم تو روایت جمع بشه معلوم میشه یعنی چی. دوم چیه؟ خطر جانی برای اون حضرت وجود داره، خطر کشته شدن. اگر حضرت آشکار بشن، همون طوری که امامان دیگر رو شهید کردن، امام رو هم شهید میکنن. خدا برای اینکه امام رو شهید نکنن اراده کرد غائب بشه، زمانی خدا میخواد امام تش بیارن که دیگه شهید نشن. این حدیث داره، ولی اگر باز با بحثای دیگه جمع نشه، تنها این باشه، خیلی اشکال بر این حرف وارده. خب خدا نمیخواست امام کشته بشه، پس چرا خواست 11 تا امام قبلی کشته بشن؟ چرا خواست انبیای قبلی کشته بشن؟ چرا اون همه 950 سال نوح پیغمبر با تمام رنجهایی که برد، خدا نفرمود که خسته شدی اب نداره ول کن بیا، فرمود فاستقم کما امرت، واسا خسته نشو، ارشاد کن مردم رو، هدایت کن. حتی جناب یونس پیامبر یه ذره رفت قهر کنه از مردم فاصله بگیره، انداختش تو دل نه، چرا مردم رها کردی؟ باید واسین مردم رو هدایت کنین. پس چرا خداوند راجب امام عصر علیه السلام منحصرن روایت هم داره، میخواد این حضرت به جهت این که کشته نشود، شهید نشود، پس پرده قرار بگیره؟ اگه فقط این باشه، احادیث دیگر رو منظم نکنیم، این جای سؤاله. خدایا تو دستگاه شما هم تبعیزه، یه امامو نمیخوای کشته بشه ولی امامای دیگر رو میخوای کشته بشه، یه امامو نمیخوای به شهادت برسه، انبیای دیگر رو میخوای به شهادت برسه؟ مگه امام سجاد علیه السلام در خطبه‌ای که در مجلس یزید خون نفرمود شهادت افتخار ماست، ما به شهادت مینازیم؟ خب امام زمان علیه السلام هم مگه از شهادت باکی دارن؟ فقط اینه. سه، خداوند امام زمان علیه السلام را، ظهورش را مقرر نکردند تا بیعت ظالمین برگردنش نباشد. وقتی ظهور کنند که جور سلاطین و خطر بیعت ظالمین برای حضرت منتفی بشه، خب مگر امام زمان علیه السلام، اینم حدیث داره درسته، ولی باز عرض میکنم با روایات دیگه جمع نکنید مشکل داره. خب مگر امیرالمؤمنین امام نبود؟ مگر ریسمان به گردنش ننداختن؟ مگر به سمت مسجد نکشیدن؟ مگر امام صادق امام نبود؟ تو مجلس منصور دوانقی اون همه ستم به حضرت روا نداشتن؟ مگر امام باقر علیه السلام امام نبودن؟ در سن کهولت با امام صادق هشام ابن عبدالملک اونها رو از مدینه با اون کیفیت تا بغداد آورد و برگردند و با اون قضایا با اونها عمل کرد؟ مگه امام رضا امام نبود؟ مجبور به پذیرش ولایت عهدی دستگاه مأمون شد. چیه قضیه امام زمان علیه السلام؟ برای اینکه در ارتباط با ظالمین و بیعت جائرین قرار نگیرد، باید پس پرده غیبت قرار بگیره، مردم از حضور ظاهریش محروم باشن. اینا رو همه روایت داره، ولی تنها اینا هیچ کدوم نیست. همه اینها در ارتباط با این بحث چهارمه. بحث چهارم چیه؟ اون اولی هم هر وقت خدا بخواد یه شب امر رو اصلاح میکنه، بله درسته. یه بحث کلامی اینجا عرض کنم، تاییدشو از خطبه 3 نهج البلاغه شیخ شقیه بیان کنم، بعد با یک مختصری روایتی که اول خوندم یه مقدار این بحث اجازه بدید روشن‌تر بشه راجع به این بحث چهارم که هر ستای نظریات تا به این اصل چهارم پیوسته نشه اعتقاد ما راجع به غیبت امام زمان علیه السلام و راز غیبت و فرج با توجه به آیات و روایات مشخص نمیشه و بعد نقش ما و مسئولیت ما هم معلوم نمیشه. عنایت بفرمایید. از نظر کلامی امام و پیغمبر مأموریتشون چه فرقی داره؟ پیغمبر به عنوان پیغمبر تنها وظیفش ابلاغه، ابلاغ رفتن مبلغ به سوی دیگران را لازم دارد. اینو تقاضا دارم دقت کنید، بحثیست تمام متکلمین شیعه اینو قبول دارن و مطرح کردن، به صورت مستوفا و دقیق عقلی خدایش بیامرزد مرحوم خواجه نصیر طوسی او مطرح میکنه. چند شب قبل جاتون خالی تو حرم کاظمین به رفقا گفتم الان اون قسمتی که قبر جناب خواجه نصیر اونجا واقع شده زنان است، ورود به اونجا مشکله، ولی این قسمتی که جناب شیخ مفیده زنونه مردونه رو جدا کردن، این قسمت شیخ مفید. به دوستان در این قسمت گفتم توجه به خواجه نصیرم که اونور هست به عنوان نوکر آستان کاظمین توجه کنید، کسی است که وقتی تو بغداد مرگش رسید شاگردا گفتن اجازه میدید جنازه شما رو ببریم نجف دفن کنیم، گفت نه من از کاظمین خجالت میکشم، اینا در کنار این دو امامم، منو ببرید اونجا، منو پایین پای این دو امام دفن کنید، روی سنگ قبرم بنویسید و کلب انباستون زراعیه بلوسید. من سگ آستان اهل البیت بودم، همونطوری که سگ آستان کعب در غار نشست و محافظت کرد، منم در مکتب علی و آل علی و راستم میگفت، واقعا ایستاد در مکتب. مرحوم خواجه نصیرم این بحث رو بسیار زیبا مطرح میکنه، میگه رسول، فقط به عنوان رسول، چون بعضی از انبیا و رسول ضمنی که رسولن امام هم هستن، مثل حضرت ابراهیم، مثل حضرت موسی، مثل حضرت داوود، مثل پیغمبر اسلام، نه فعلا رسالت رو میگم، رسول با عنوان رسول وظیفش چیه؟ ما علی الرسول الا البلاغ، با تبلیغ کنه. مبلغ وظیفش اینه بره به سراغ مردم، لذا 950 سال نوح فریاد میزنه وظیفش رسالت تبلیغیه، ابلاغ خدا میگه برو بذار به گوش مردم برسه، اتمام حجت بشه. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه اینو چجوری معرفی میکنن؟ طبیبون دوارون به طبه، مثل طبیبی که یه وقت پزشک تو اتاقش نشسته یک منشی هم گذاشته، میگه هر کی مریضه بیاد سراغ منشی من، وقت بگیره به نوبت بیاد تو اتاق من، اومد من میبینم. یه وقت طبیب کیفشو برمیداره میگرده دوارون به طبه، تو این شهر، تو اون شهر، تو این روستا، تو اون روستا، مریض رو پیدا کنه مداواش کنه. رسول وظیفه داره طبیبون دوارون به طبه باشه، اگر مردمم سراغش نیومدن او باید سراغش بره، چون باید ابلاغ کنه، باید پیام الهی رو برسونه. ولی امام وظیفش چیه؟ اجرای دینه. زمنی که امام اگر تبلیغ لازم شد تبلیغ میکنه، ولی کار اصلی امام اجرای دین است، پیاده کردن دین است، عملی ساختن دینه. برای اجرای دین سنت خدا اینه، خدایی که به رسول میگه باید بری ابلاغ کنی، به امام میگه اگه نیومدن سراغت پیاده نکن. چندین روایت داریم، اینا رو تو روایات ببینید. پیغمبر به امیرالمؤمنین فرمودن مثلک کمثل کعبه، تو مثلت مثل مثل کعبه است، باید بیان دور تو بگردن، تو نباید بری سراغشون. یعنی چی؟ حالا از قرآن هم آیه میخونم، مرحوم خواجه نصیر و امثالهم این آیات و روایات رو میارن بعد این بحث رو مطرح میکنن. حالا نمونهش رو از نهج البلاغه براتون میخونم. مسئله تو مثل کعبه است. آقا شما مستطی شدی، یک زمان هست نعوذ بالله میگی این حرف و چی، آقا پاشم برم دور چند تا سنگ اونجا بگردم و بعد یه سنگایی رو سنگ بزنم و قبول نداری اصلا، یعنی مؤمن نیستی. خب هیچ، یه زمان مؤمنید، مؤمنید میخواید حاجی بشید، آقا حالم یه جوریه. خب حالت به اندازه ایست که واقعا خطر برات داره، نمیتونی بری، خب نایب میگیری. نه اون اندازه نیست، سختمه، یه مقداری دشواری داره، گو باشه. یک بار که واجبه باید خودت بری، باید محرم بشی، باید طواف کنی، باید اعمالش انجام بدی. حالا نمیشه کعبه رو بیارن اینجا بنده دورش بگردم؟ میگه این فضولیات تو دستگاه خدا وجود نداره، این راحت طلبی ها و لوسبازی ها تو دستگاه خدا نیست. تو دستگاه الهی باید اونی که خدا مقدر کرده، آقا جون میخوای برخوردار بشی از حج، باید بری تور کعبه بگردی. پیغمبر و امیرالمؤمنین میگه علی جان مسئله تو مسئله کعبه است، باید بیان سراغت. اومدن پاشو، نیومدن بشین. چرا 25 سال علی نشست؟ نعوذ بالله، علی تنبل بود، علی میترسید. بعد از 25 سال جنگ صفین داره علی، بعد از 25 سال خانه نشینی جنگ جمل داره، بعد از 25 سال خانه نشینی جنگ نهروان داره. علی که بعد از این 25 سال در دوران علی ظاهر کهولت اونگونه می جنگه، در دوران جوانی می ترسه که به جنگه. خود امیرالمؤمنین این تز پیغمبر رو و سنت الهی قرآنی رو که آیشم می خونم در خطبه شیخ شقیه چی بیان می کنه؟ لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر. قیام الحجه به وجود ناصر. امیرالمؤمنین تو خطبه شیخ شقیه داره این فلسفه رو برای من بیان میکنه و شما. حجت زمانی قیام میکند که ناصر داشته باشه. ناصر یعنی چی؟ این یاری کنندگان بیان. 25 سال مگه امیرالمؤمنین زیاد اینا رو شما شنیدید، اینجا بحث‌های مفصل کردیم، مگر امیرالمؤمنین زمان حمله خانه حضرت زهرا نفرمود؟ یه مدرکم براتون بگم، وقعه صفین، نصر ابن مزاحم، کتاب اصلا راجع به جنگ صفینه. به مناسبت وقعه صفین که در جنگ صفین معاویه آب رو به روی سپاه از تعمیر بست، از تعمیر لشکر فرستاد آبو گرفت، ولی وقتی آبو گرفت به سوی سپاه معاویه نبست، گفت ما این کارا رو نمی کنیم. نصر ابن مزاحم در کتاب وقعه صفین می نویسه، میگه وقتی معاویه میخواست آب رو ببنده، امرآس بهش گفت که آب رو نبند، یادته در روز تفتیش خانه علی و زهرا، علی میگفت اگر 40 نفر داشتم به شما نشون میدادم، امروز که 40 نفر دورش هستن. خب این یه بحث تاریخی داره از نظر تحقیقی، تفتیش خانه زهرا چی بوده که علی میگفت اگه 40 نفر داشتم، اون بحث تاریخی رو فعلا میذاریم کنار. اما در این رابطه مگر امیرالمؤمنین اونجا نفرمود اگر 40 نفر داشتم نمی نشستم، ولی چون ندارم مأمور به نشستنم؟ مگر قبلا این قضیه رو به مناسبتی بنده اینجا عرض نکردم خدمتتون که امام، حتی ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه می نویسد امام سجاد سوار بر مرکب برای عمره میرن، یکی اومد رکاب حضرت رو گرفت خواست توهین کنه به حضرت، گفت عمره راحت تر از جهاده، شما عمره رو گرفتید جهاد رو رها کردید. امام سجاد فرمودن به خدا قسم در تمام مکه و مدینه 40 نفر با ما نیستن، اگه بودن اقدام میکردیم، یعنی وقتی نباشن امام وظیفه اقدام نداره. امام باقر علیه السلام این حدیث رو دقت کنید تا مغز استخون انسان رو آتش میزنه، با اینکه کلاس گذاشته. امام باقر در بین امامان از جمله امامانی هن که کلاس گذاشتن با امام صادق، یه مقدار مطالب رو نشر دادن. ولی این روایت امام باقر چی میفرمایید؟ سفینه بهار جلد دوم نقل میکنه، لو وجدت لعلمی الذی آتانی الله لنشرت الاسلام و توحید. یعنی چی؟ لو وجدت لعلمی الذی آتانی الله، این علمی که خدا به ما داده، اگر میافتم لو وجدت لعلمی الذی آتانی الله حمله، کسانی که تحمل کنن بگیرن این علم رو، تحمل داشته باشن، لنشرت و نشر میدادم. بعد ادامهش چی میگه؟ چگونه من میتونم نشر بدم که جدم علی وقتی فریاد میزد به او میگفتن بگو موهای سر صورت ما چند تاست؟ یعنی آمادگی وجود نداره. پس همین مقداری هم که امام فرموده، حالا با همین روایات جنبندی میکنم، یعنی چی؟ نه یعنی اونی که بناس ما نشر بدیم، اونی که بناس امام زمان بیاد نشر بدن، که قبل از ظهور از 27 تا دوتاش نشر پیدا کرده. امام باقر فرمود حمله نمیبینم که نشر بدم. امیرالمومنین فرمود 40 نفر ندارم. امام سجاد فرمودن همه مکه و مدینه 40 نفر پیدا نمیشه. امام صادق علیه السلام تو اتاق نشسته بودن، یه جوانی از راه رسید، روزه کافی نقل میکنه، با یک شتابی یبن رسول الله ببینید منصور دوانقی چه میکنه، یه کاری بکنید. حضرت فرمودن این پرده رو بزنید کنار، روزه کافی، پرده رو زدن کنار. فرمود به تعداد این کبوترها ما یاور نداریم، شمردن 17 تا بیشتر نبود. چیه قضیه؟ خب پس چرا اون امامان غایب نشدن؟ چرا امام غایب شد؟ این بحث کلامی رو دقت بکنید. مسئله تبلیغ رسول، مردم آماده باشن نباشن مهم نیست، رسول باید تبلیغ کنه، باید بگه. مسئله اعمال امامت یعنی تحقق بخشیدن دین، آمادگی مردم رو میخواد. این بحث خیلی مفصله، منتها من به عنوان یه جلسه شما خستم نشید نمیخوام طول بدم، گذرا فهرستوار میگم، حالا انشالله بحث میکنیم، ولی امشب نه. پس اینجا میایم 11 امام قبل از امام عصر علیه السلام، کارشون کار تبلیغی بود، کار اعمال امامت نبود. چون کار تبلیغ وظیفه مبلغ الهی است، ولو شهید بشه، ولو زندانی بشه، ولو تبعید بشه، باید تحمل کنه. لذا یک پیغمبر مثل یونس سلام الله علیه در کار تبلیغ میخواد یک کمی دلش بگیره از مردم، خدا جریمش میکنه، میندازه تو دل نهنگ، میگه کوتاهی در کار تبلیغ نداریم. پیغمبر اسلام، این روایت رو شنیدید، عباس عموشه اومد گفت یا رسول الله یه دفعه موهاتون داره سفید میشه. خب بعضیا موها کم کم آرام آرام رو به سفیدی میره، بعضیا دیدید یه دفعه تغییر چهره میدن، شما یه دفعه موهایتون سفید شد. فرمود عمو جان این آیه محاسن منو سفید کرد، فاستقم کما امرت، بیست پافشاری کن، از میدون در نرو، یعنی در امر رسالت. از زمان امیرالمؤمنین تا امام عسکری کار رسالتی امامان در حد اتمام حجت. چرا امام باقر فرمودن لو وجدت لنشرت، پس نیافتم، پس نشر نداد. چیو نشر نداد؟ مسئولیت امامتیشو نشر نداد، ولی مسئولیت رسالتی رو کلاس گذاشت. یعنی اتمام حجت کردن، گفتن اینجا اگه لازم شهید بشن شهید میشن، لازم زندانی بشن زندانی میشن. این فرق بین 11 امام و 124,000 پیغمبر و امام زمان وجود داره. تا زمان امام عسکری وظیفه رسالتی تمام شد، دیگه اتمام حجت شد. حالا فقط یک اصل باقی مونده، مسئله تحقق و اجرا. تحقق هم باید مردم بخوان، نشون میده مردم نمیخوان. حالا که مردم نمیخوان، درد اینجاست. این که فرمود یه شب اصلاح میشه، یعنی مردم بخوان یه شب هم طول نمیکشه. معنی حدیث اینه، نه یعنی مردم هم نخوان یه شب خدا. پس چرا این همه در طول تاریخ نشد؟ مگه این آیه قرآن نیست که خداوند میفرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، نفرموده ليقيم الناس بالقسط، ليقوم الناس بالقسط، یعنی مردم نقش دارن، مردم باید برن سراغ کعبه ولایت. خدا امام زمان علیه السلام رو غائب کرد، چرا؟ چون ولو کره المشرکون باشن، مشرک بخواد نخواد امام میاد و با مشرکین درد سر امام کمتر از خر مقدس هاست. اینم حدیث میگه اکثر اونهایی که وقتی امام زمان علیه السلام ظهور میکنن با اینا مشکل دارن، مثل مشکلی که امیرالمومنین علیه السلام با خوارج داشتن، پیشانی ها پینه بسته، زمزمه قرآنشون فضا را گرفته، مرتبا مشغول نماز هستن، همینا شمشیر کشیدن و همینا علی رو کشتن، از امام امیرالمومنین تا امام عسکری را مشرکین کشتن یا به نام مسلمان کشتن، کربلا رو کیا درست کردن؟ به نام مسلمان ها ایجاد کردن. مسئله غیبت امام زمان علیه السلام ولو کره المشرکون، مشرکون اکراه داشته باشن، داشته باشن، این جای نگرانی نیست، ولی اون دسته از مؤمنین که بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین باید در رکاب حضرت باشن. پس حضرت باید بیعت ظالمین به گردنش نباشه. بله، چرا؟ چون او باید اعمال کنه، ابلاغ که شد، قبلی ها این مشکل رو میپذیرن تا ابلاغ کنن، پس حضرت دیگه وظیفه ابلاغی براش نمونده، بقیه شهید شدن تا ابلاغ کنن، ایشون دیگه نباید شهید بشه، ابلاغ نباید بکنه، باید اعمال بکنه. یه شبه کار حضرت درست میشه، یعنی اگر مردم آماده شدن برای ظهور حضرت یه شب هم طول نمی کشه. کنایه از اینه که زمان نمی بره. پس علت طول کشیدن چیه؟ مردم نمی خوان. حالا روایت امام باقر اینجا معنی کنم. من فهرست بحث رو امشب گفتم تا ببینیم چه مقدر میشه که این بحث ادامه پیدا کنه. قیل گفته شد به امام باقر علیه السلام، یا راوی میاد میگه قلت و گفتم به امام باقر علیه السلام، متى یکون فرجکم یا ابن رسول الله، اون فرجی که برای شما خانواده بناس باشه متى، کیه؟ قال هیهات 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 ثلاث مرات، سه مرتبه فرمود هیهات. نه اینجورا نیست، لا یکون فرجنا، فرج ما تحقق نمییابد، حتی تغربلو ثم تغربلون نغربله، باید شما غربال بشید. به خدا قسم صادقانه میگم، اول به خودم میگم، بعد اگر شما خواستید روش دقت کنید، ادعای دیانت، ادعای سرسپردگی، ادعای علاقمندی، ادعای عشقبازی در مسیر این بزرگواران خیلی کار ساده ایه، ولی وقتی تو محک تجربه قرار دادن، تو آزمایش ها و قربالا رو تکون دادن، مگه ساده است؟ همون گونه که خیلی از اولیای الهی میخواستن به یه مقاماتی برسن، جناب ابی بصیر اومد خدمت امام صادق علیه السلام، حدیثه، ابا بصیر میدونید دوتا چشمش نابیناست. آخه شما فکر کنید امام صادقی که مرده رو زنده میکنه، امام صادقی که حیات به دست اوست، امامه، یکی از بهترین اصحابش ابابصیر کوره، نمیتونه شفاش بده. یه روزی ابابصیر دلش شکست، اومد پیش امام صادق گفت یا ابن رسول الله، برای خودم نمیگم، ولی یه عده مخالفین شما زخم زبان میزنن، میگن تو که اینقدر قائل به ولایت تکوینی امام صادق هستی، چرا چشمتو شفا نمیده؟ این زخم زبان منو آزرده. امام صادق فرمود، عیناً توی روزه کافیه، امام صادق فرمودن ابابصیر میخوای چشمتو شفا بدم، همین الان بینا میشی، ولی اون مقاماتی که ابابصیر میدونسته چیه بد دادیم اونا سلب میشه. گفت نه آقا، نه نه، بزن آبینا باشم، اون زخم زبانها رو میپذیرم، اما اون مقاماتی که شما صلاح میدونید اینا از من سلب نشه. آقا دوران غیبت دوران امتحانه، یه مقدار معلم، مربی، پدر روحانی، لغت ندارم اینجوری میگم، ما فوقی حرفا، خلیفت الله، حجت الله، ولی الله، عین الله ناظره، یه مقدار کنار باشه. آه چه میکنید؟ شپره بازیگر میدان شود میشه؟ میتازونی؟ میری جلو؟ یا همه جا نظارگری امام زمان علیه السلام رو میپذیری؟ اگر اینجوری شدی، مگه روایت نمیگه دو تا اصل اینجا با هم دیگه، یک آماده بشید یه تعدادی در این رابطه، یه شب هم طول نمیکشه حضرتش میارن. دو، اگر به اندازه کافی نرسیدن که حضرتش بیارن، شما واقعا با این آمادگی بودی مردی، این روایت اینه، مثل کسی که در زمان ظهور حضرت در رکاب حضرت شمشیر زده و در خون خودش غلطیده حساب میشه. و در روایت دیگه داره، مثل کسی است که فی فستات المهدی علیه السلام، تو خیمه مهدی قرار داره. یه قضیه‌ای که من شاید یک دو سال قبلم اینجا به مناسبتی نقل کردم که گفت مشکلی داشتم و تو بیابونها ناله زدم و آقا امام عصر علیه السلام تشبه آوردند و بعد از اینکه تشبه آوردن فردی رو صدا زدن، اون فرد اومد، گفتن کار اینو حواله دادم به شما، خود حضرتش بردن. این فرد کار منو انجام داد، سری دارم رد میشم. بعد بهش گفتم که شما، گفت حضرت چندین مأمور دارن، من مأمور این قسمتم، فلانی مأمور این قسمته، یه حاجتی داشتم. گفت این حاجتت از من ساخته نیست، باید بری پیش اون مأمور. رفتم سراغ اون مأمور حضرت، او برای من انجام داد. بعد گفتم چه کار کردی که به این قدرت رسیدی؟ فقط میخوام این قضیه رو بگم. گفت من در شوشتر بودم، حاج محمد شوشتری که قضیهش هم معروفه. گفت من در شوشتر بودم، تاجر بودم، زندگی داشتم، زن و بچه داشتم، یه حادثه پیش اومد، زن و بچه همه از من گرفته شد، همه در یه حادثه از بین رفتن. من هم دچار یک حالت تأثیر روحی شدم ولی خودمو نباختم، اومدم گفتم دیگه نمیارزه، مثل اینکه خدا برای من زندگیمو اینجوری خواسته، حالا که زنم و بچه‌مو همه از من گرفته شدن، ثروتم هم در راه خدا میدم، ثروتو در راه خدا دادم، یه مغازه برای خودم نگه داشتم. وسط مغازه پرده کشید، این جلو یه کار ساده‌ای برای خودم شروع کردم، پینه دوزی، همه اونا رد کردم، پشت مغازم زندگی میکردم. بعد یه روزی مأمور حضرت اومد منو خواست، برد خدمت حضرت، گفت در این امتحان نباختی، در این امتحان ثابت قدم موندی، حالا مخیری بین دو این اصل، بهتر از اون زن و بچه بهت بدیم، بهتر از اون ثروت بهت بدیم، یه دنیای آبادی زندگی کن، سالم هم بمیر برو، یا نماینده ما بشی برای مأموریت ما. اینو دقت کنید، الله اکبر. زندگی خوب میکنی، بیدین هم نمیمیری، ولی نماینده ما شدن یه حساب دیگه ای داره. تا نسوزی که نور نمیدی، تا شعله ور نشی که نمیتونی جایی رو گرم کنی. این سوختن و شعله ور شدن باید از درون درد باشد و این درد به طریق مختلف داده میشه. حالا کدومو میخوای؟ گفتم سر و جانم فدای شما، من این که از شما جدا بشم هیچی رو نمیخوام، میخوام با شما باشم. این پست رو به من دادن. تو غربلو ثم تو غربلون نغربله، خیال کردیم چهار تا یا حجت ابن الحسن عجل علی ظهور، گفتیم کار تموم شد، چهار تا جشن و مجلس سرور برای امام زمان برپا کردیم تموم شد، تظاهر حب امام زمان کردیم تمام شد، میندازن تو کوره و میسوزانند. ببینن چند مرده حلاجید یا ابن الحسن. دیگه بحثم اجازه بدید اینقدر بس. یا ابن الحسن، تو رو به جان مادرت زهرا، میدونم سختشه اسم مادرشو ببریم، نمیتونم به زبانم میاد، تو رو به جان جد مظلومت امیرالمؤمنین، تو رو به اون زمزمه های گودال قتلگاه جد امام حسین، آقا جون تو رو به اون زمزمه های قنوت نماز شبت، تو رو به اون رکوع نیمه های شبت، تو رو به اون نماز شبت در مسجد کوفه، تو رو به اون شبای جمعه در کنار حرم امام حسین، تو رو به اون لحظاتی که در بین قبرستان بقی و روضه نبوی در حرکتی. یا ابن الحسن، دل ما را منور به نور معرفتت بگردان، بگونه ای که در این امتحان دوران غیبت جز اونهایی که شما دوست دارید قرار بگیریم انشاءالله.